هست حتما تماس بگیرید و نظرها و انتقادهای خودتون رو بفرمایید. در این لحظه هم تقدیم حضور مهربان شما میکنیم برنامه زنده نمای نقره‌ای رو به مدت 2 ساعت تقدیم به شما.
سلطان جهت تماشای سینماتوگراف تشریف فرما می شوند.
واقع بود و خیال؟
سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا می دهد بازن.
این سینماتوگراف عکس متحرک چه اتفاقی دارد؟
اگر نیت 1 ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
خوش کنه.
من اگه پول ازشون نمیگرفتم یعنی که دوزی کرده بودم دیگه.
حرکت وقتی مشتاد هم برگشتا هیچکی بهش مگه که قابش برده علیتون شو
کس بخشنی که شما چرا محلکار تو ترک کردی؟
اصلا ترک کردی تو میباد بگی بزنی
تو مشتزنی.
من مشتزن نیستم، من گاب مشتزنم.
پس من چه فیلم هنری بازی کنم؟ چه فیلم خودم رو بازی کنم؟ فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر؟ دوزارم نمی فروشه.
رفت فنه را دادی مرد حسابی. استانسلاوسکی بازی میکنی؟ برشت بیا، برای اینجور داستانه که اینقدر مایه نمیذارن.
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من نیست، من خودم نیستم.
رژیسور از یومیات اون فیلم برداشت میکند. شخص خود را بر پرده تماشا کرده، با سینماتوگراف آشتی میکند. کات.
به نام خداوند خالق روشنایی و دانایی. خانم ها، آقایان، ایرانیان عزیز دل، سلام علیکم. در خدمتتون هستیم با نمای نقره‌ای در 30 روز از آبان 1399. علاقمندان هنر هفتم خیلی مخلصیم، خوش آمدید به نمای نقره. خب ساعت 19:02:47 است. از میدان 15 خرداد، میدان ارگ تهران، در خدمت شما هستیم از رادیوی محترم نمایش. طبق معمول جمعه شبها تا حوالی ساعت 21 در خدمت شما خواهیم بود با برنامه نمای نقره‌ای و البته شماره پیامک 301075 پل ارتباطی ما با شماست. خب یک سوال لازمه در مورد این صحبت بکنیم که ویروس کرونا ویروس خطرناکی است. پاسخ خیر. لازمه در مورد این صحبت بکنیم که باید هممون دست به دست هم بدیم، از ماسک استفاده بکنیم، فاصله فیزیکی رو رعایت بکنیم و بهداشت فردی رو رعایت بکنیم. پاسخ خیر. هممون اینو میدونیم، هممون هم خیلی خیلی خوب میدونیم که آقا واکسن و دارو و اینها حالا در دسترس نیست و تنها واکسنی که در اختیارمونه همین رعایت شخصی و دغدغه فردی و رعایت مسئولیت اجتماعیمونه. ایشالله دست به دست هم بدیم، سالم و سلامت این دوره رو پشت سر بذاریم و ایشالله که یه روز خوب میاد. خب اینجا نمای نقره است. همونطور که میدانید ما هر هفته در برنامه نمای نقره ای سعی میکنیم از جوانب مختلف بپردازیم به ماجرای سینمای ایران. بخش خبرمون رو امروز محمد صادق لواسانی عزیز روزنامه‌نگار کارکشته حتما ارائه خواهد کرد بعد از این صحبت‌های کوتاهی که من در ابتدا خدمتتون می‌کنم و معرفی بخش برنامه. بخش پروندهمون رو محمد صابری از روزنامه‌نگاران قهارمون امروز ارائه خواهد کرد. یک مهمان هم خواهند داشت. در مورد مستندسازی در ایام کرونا صحبت خواهیم کرد. نقد فیلم هفتمون رو به فیلم دوئت اختصاص دادیم، ساخته نوید دانش، که این روزها احتمالا در فضای مجازی میتونید تماشاش بکنید، با بازی هدیه تهرانی، علی مصطفی، نگار جواهریان، مرتضی فرشباف و گروه دیگری از دوستان، که محسن جعفری راد منتقد سینما قرار بیاد و نقدش بکنیم با هم دیگه. و البته یه گفتگوی جانانه داریم با دو تا از بازیگران نوجوان سینمای ایران، محمد شاکری عزیز و مانیا علی جانی، که در بخش گفتگو باشون گپ و گفت خواهیم داشت. امشب بپرسید چرا محمد شاکری و مانیا علی جانی دو تا بازیگر نوجوان رو دعوت کردیم امشب در برنامه باشون گفتگو بکنیم؟ پاسخ خیلی شفاف است. امروز طبق در واقع برخی از اعلان ها و تقویم ها و طبقه بندی ها روز جهانی کودک هست و این دو عزیز از سنین کودکی در سینمای ایران فعالیت کردن و تا به امروز تونستن که خوش بدرخشن. اما همه بازیگرای کودکی که وارد سینمای ایران شدن، مثل خیلی از سینماهای دیگه در کشورهای مختلف، اینجوری نبوده که وقتی یه فیلم بازی کردن مسیر رشد و ترقی رو طی کنن. یک فیلم بازی کردن و تمام. میخوایم بررسی بکنیم سرنوشت حضور کودکان رو در سینمای ایران با حضور دو نفر از اون کسانی که خودشون با همه مشکلات و مصائبی که پیش روشون بوده روبرو شدن، اما تونستن دوام بیارن و بدرخشن. اما بریم سراغ اصل مطلب، رویدادهای مهم هفته گذشته در سینمای ایران. خب ما البته که در نمای نقره‌ای بنامون بر این است که به صورت حضوری بتونیم مهمانان خودمون رو ازشون پذیرایی بکنیم، مهمونهایی که بعضن خودشون صابخونن، اما به دلیل محدودیت‌هایی که هست تلاش میکنیم با حداقل ظرفیت به شکل حضوری در استودیو حاضر بشیم و بخش عمده‌ای از مهمونا رو بتونیم به صورت تلفنی روی خط بیاریم. محمد صادق لواسانی که جزو صابخونه هاست الان پشت خط. صادق جان سلام.
امیدوارم که خوب باشی و امیدوارم همه شنونده های عزیزمون خوب باشن و هم روز خوبی رو سپری کرده باشن، هم از این وضعیت کرونا به دور باشن، هم خودشون هم خانوادهشون.
سرت سلامت صادق جان، انشالله که خودت هم میزون و سلامت و قبراق باشی و در واقع این دوره رو بتونیم همگی با هم پشت سر بذاریم. خیلی تون دستایی بریم سراغ خبرها اگه موافقی.
بله بله، من هفت خبر تقریبا آماده کردم با توجه به وقتمون و البته می‌دونیم که این موقع باید با ذره بین دنبال اخبار بگردیم. آره. خدمت شما عرض کنم که از همین کرونا شروع کنیم که چند روز پیش خبر اومد که چنگیز جلیل‌بند عزیز، یکی از سرشناس‌ترین دوبلرهای کشور ما، در واقع به ویروس کرونا مبتلا شدن. ایشون الان در بیمارستان خاتم‌الانبیا بستری هستن، وضعیت ریویشون هم چندان گویا مناسب نیست. اینو رو آقای عباس یاری گفته بودن و امیدواریم که حالشون بهتر بشه. پرویز پورحسینی هم همچنان در واقع مراقبت‌های ویژه بیمارستان هست. فرزندشون گفتن حالشون نسبت به چند روز قبل وضعیت بهتری داره، اما همچنان تحت نظر ویژه پزشکان هستن تا این دوره سخت رو پشت سر بگذرونن.
ان شاءالله که خدا بهشون سلامتی بده.
سلامت بشین. و در مورد کرونا خب همه میدونن دیگه، از شنبه محدودیت های جدی رفت و آمد خواهیم داشت. از سازمان سینمایی درباره پروژه ها وضعیت تولید پروژه هایی که الان جلوی دوربین هستن در واقع پرسیدم. سوالش در واقع نکتهشون این بود که پروژه ها از شنبه باید بر اساس مسئولیت تهیه کننده جلو برن. ستاد ملی کرونا چیزی رو راجع به این موضوع تعیین نکرده و سازمان سینمایی هم گفته مسئولیت پروژه ها با تهیه کننده است، اما به تمام عوامل پشت صحنه و جلوی دوربین و پشت دوربین اعلام کرده اگر چیزی رو در پشت صحنه دیدن که عدم رعایت در واقع موازین بهداشتی ستاد ملی کرونا هستش، حتما به خانه سینما و وزارت ارشاد اطلاع بدن تا با پروژه برخورد بشه و نسبت به تعطیلیش اقدام بشه.
یعنی در نهایت الان مسئولیت رو دوش تهیه کننده هاست و اینکه خودشون باید یا گروه رو مراقبت بکنن یا کارو تعطیل کنن. آره
بله بله.
خب ایشالله که به حال این اگر قرار پروژه ای هم در واقع پیش بره با سلامتی پیش بره، هرچند که کار دشواریه واقعا.
بله دقیقا، امیدوارم که حالا به خوبی جلو بره. به هر صورت نمیشه خیلی از پروژه ها تحتیل.
بله بله.
خبر دیگه این که ما یه چند وقت درگیر در واقع اخبار مربوط به سرویس های هنرمندان هستیم.
بله.
که هر چند وقتی با یه خبری میاد که یکی از هنرمندان اعتراض میکنه چیزی که ساخته شده شبیه من نیست. حالا چند روز قبل علی نصیریان در واقع اعتراض کرده بود نسبت به چهره ای که ازش ساخته شده و گفته که با حالا با طنز گفته که چهره من انگار تخیل کردن. و روز قبل هم سرویس عباس کیارستمی جمع شد و قرار شد اصلاح بشه، کلا یه پروژه‌ای شده این.
من شنیدم طراحش گفته بوده که اصلا من سرویس رو با عینک طراحی کردم، این چیزی که الان ارائه شده عینکی در کار نیست. چه جوریه این؟
نکتهش اینه که هیچ کس هم جوابگو نیست دیگه، یعنی
معمولا این موقع هیچ کس جوابگو نیست.
بله در هر صورت کسی جوابگو نبوده، اما خلاصه این پروژه شده. چند وقت قبل دوباره این اعتراض ها وجود داشت در مورد داوود رشیدی، وجود داشت در مورد در واقع استاد انتظامی، وجود داشت کلا این ماجرای این موضوع.
ببین من حالا اینو نمیخوام الان خیلی بستش بدم، از زمانم درست استفاده کنیم. ما در کشورمون در طول تاریخ مجسمه ساز کم نداشتیم، مجسمه ساز خوبم زیاد داشتیم. اولین بارم نیست که داریم سردیس درست میکنیم. این روند اینکه آقا کی بسازه با چه در واقع میزان ظرافت و تخصص بسازه، نظر صاحب در واقع سردیس رو تعمیم بکنه و اینها، فکر میکنم یه روند بدیهی جهانی دیگه. اگه اشتباه میکنم اصلاح کن.
نه درسته، اصلا مشکلی که الان وجود داره اینه که خب ما کم سرویس جذاب خوب به درد بخور نداریم.
بله.
ساخته نشده تو این کشور و چه اتفاقی میفته که تعداد قابل توجهی از سرویس هنرمندانه که ساخته میشه همه مورد اعتراض قرار میگیره. اتفاقا نکته همینجا به وجود میاد.
بله. حالا به حال نیت همه اون کسایی که دارن این کارو میکنن نیت مثبتی است و به نظرم بله. اصل کار خوبیه، ولی نمیدونم چرا تو اجراش همیشه با نیتمون یه تناقضی وجود داره، نتیجه دقیقا. نیتمون رو زیر سوال میبره.
دقیقاً.
خب بریم سراغ خبر بعدی. صادق
خبر بعدی این که سازمان سینمایی اعلام کرده مبلغ بدهی سینماهای کشور به دفاتر پخش کننده از اکران سال 98. دقت کنید ما الان نزدیک 9 ماه از سال 99 رو هم گذروندیم. سازمان سینمایی اعلام کرده بیش از 293 میلیارد ریال، یعنی نزدیک 29 میلیارد و 300 میلیون تومان میزان بدهی سینماهای کشوره. حالا سازمان سینمایی یک صندوق کارآفرین امید رو ایجاد کرده که بتونن سینماها در واقع اونجا درخواست بدن، وامی رو بگیرن برای اینکه بتونن در واقع بدهیاشون رو پرداخت کنن. نزدیک 60 اندی سینما در واقع تو لیست وزارت ارشاد بودن. قبل از برنامه من در واقع بررسی کردم و سوال کردم از دوستان سازمان سینمایی، گفتن که یک سری از در واقع سینماها اساسا حتی درخواست هم به این صندوق ندادن و یه تعداد سینمای دیگه در واقع درخواست
خب الان ما در مورد این صحبت کردیم قبلا، ولی اگه کوتاه بگی بد نیست شاید یادآوری کنیم که
بله.
آقا وقتی یه فیلمی میفروشه خب فروخته دیگه، همون موقع هم بالاخره باید پول فیلمو بدن یا پول سینما رو بدن دیگه. میدونی اینکه این پول پرداخت نشده الان مثلا نزدیک به 30 میلیارد تومان منتظر بودن فیلم بعدی بیاد که اون بفروشه که از سود اون پول قبلیه رو بدن.
بله هیچ وقت ما کلا چند سال گذشته هیچ وقت در واقع اکثر سینماها نمیومدن وقتی فیلم فروش کرد بلافاصله پول پخش کننده و تهیه کننده رو بدن. معمولا همیشه با یه تاخیر 4 5 ماهه اتفاق میافتاد. به قول معروف تو بازار بهش میگن این کلا اون کلا میکرد. در واقع از پول این فیلم برم داشتم، فیلم های دیگه اتفاق می افتاد، حتی بعضا بعضی از سینماها پیش پرداخت می دادم به تهیه کنندگان و اتفاقاتی از این. و حالا به هر صورت الان یه بدهی
30 میلیارد. خب الان این روند در واقع پرداخته یه ذره به لحاظ اخلاقی حلال و حرام هم حساب کنیم یه ذره میلنگه دیگه، نه یعنی آقا پولشو بهم میدادن دیگه، یعنی چی با پول تو میخوام کار کنم؟
ببینید اگه این رقم پارسال پرداخت میشد تصور کنید چقدر فرق داشت با رقمی که امسال پرداخته بشه. تهیه کننده ها و پخش کننده ها دقیقاً الان اعتراضشون همینه. سازمان سینمایی هم بحثی سر راه انداختن اون در واقع سامانه مستقیمی که بلیط فروشی بلافاصله پولش تقسیم میشد بین تهیه کننده و پخش کننده و سینمادار، دقیقا حل این موزل بود که سالها سینمای ما گرفته بشه. و تقریبا تهیه کننده ها هر سال بیشتر معترض میشن تو این وضعیت که دیگه اصلا گرفتار شدن.
حالا بعدن باید پروندهش کنیم تو بخش خبر نمیشه بهش پرداخت، فقط من نکتم اینه که این سینمادار رو نمیدونم امثال هم همه اینا که دارن پول در میارن تو سینما هر جا که به خنس میخورن میان یقه سازمان سینمایی رو میگیرن یا آقا پول بده پول بده. آقا اون پول خودتو درست خرج میکردی که الان طلبکار نباشی که یه نفر بیاد خرابکاری های تو رو جمع کنه.
مدل گروگان گرفتنه دیگه. حالا بنظرم بیشتر بررسیش کرد در یک مجال.
حالا حتما با حضور خودت این کارو خواهیم کرد. خبر بعدی اگر داری.
خبر بعدی بله بله خبر بعدی این که یه مقدار تلویزیونی، یعنی یه مقدار که خیلی تلویزیونی ولی انقدر جذابه که به نظرم میشه بهش اشاره کرد، اینه که خبر اومده که سریال حضرت موسی رو قراره ابراهیم حاتمی کیا بسازه. خب میدونیم که ابراهیم حاتمی کیا یکی از در واقع کارگردانان پیشکسوت سینمای ایرانه که کارهای خیلی بزرگی داشته، تقریبا کسی نیست که فکر میکنم یکی از فیلم‌های ایشون رو ندیده باشه. تا الان سریال حضرت موسی رو قرار بود زنده سلحشور کارگردانی کنه که این در واقع اتفاق نیفتاد، ایشون از دنیا رفتن. بعدش آقای شورجه که بیمار شدن الان به آقای حاتمی کیا رو.
آقای حاتمی کیا تو کارنامه‌شون کار تاریخی ندارن، اگرم هست شاید معلوم حضور ذهن ندارم درسته؟
نه ندارم.
اولین بار
حداقل منم چیزی یادم نمیاد، قبلا هم سرچ کرده بودم چیزی به چشم نخورده بود.
ولی به حال حاتمی کیاس دیگه، آدم انتظار داره و احتمال اینکه خوب بشم زیاده، اگرم بخواد بد بشه خیلی به آدم برمیخوره.
دقیقاً. و الان دارم بازنویسی میکنن، حالا تا سال آینده برم وارد پیش تولید بشم و احتمالاً اواخر سال آینده یا سال بعدش وارد تولید سریال بشم. میگن این سریال بازیگر ایرانی و خارجی به صورت توامان داره. حالا اسم آقای حاتمی کیا رو بردیم اینم بگم که در واقع ایشون تهیه کننده یک فیلم سینمایی هم شدن،
فیلم پسرش.
بله فیلم پسرشون یوسف حاتمی کیا، اونو هم تو مرحله پیش تولیده و ببینیم چه اتفاقی برای پسر آقای حاتمی کیا میفته.
ان شاءالله که پسرشون هم بتونن کارگردان اساسی بشن و بعد دو روز دیگه اینقدر کارش خوب باشه که نگن پسر حاتمی کیا فیلم ساخته، بگن یوسف حاتمی کیا فیلم ساخته. در زیر سایه پدر بیرون بیاد و به عنوان فیلمساز مستقل بتونه کار خودش رو پیش ببره.
دقیقاً. ما چقدر وقت داریم؟ من دو تا خبر دیگه
در حد دو سه دقیقه زمان داریم اگر بتونیم مدیریت کنیم.
یه خبر کوچیک بگم خدمتتون، جالب بود احتمالاً برای برای شنوندگانمون هم جالب خواهد بود، اینه که فیلم سینمایی کما رو احتمالاً خیلی ها دیدن، کاری که آرش معیریان سال 82 ساخت. یه مصاحبه جدیدی انجام شده توسط ایشون، قرار بوده که در واقع تو مصاحبه گفته شده قرار بوده رسول ملاقلی پور فیلم کما رو کارگردانی کنه و بازیگر نقش اولش قرار بوده بهرام رادان باشه که الان البته محمدرضا گلزار بازی کرد. بعد از اون هم قرار بوده محمدرضا فروتن بازی کنه. خلاصه اتفاقات مختلفی باعث شد که این انتخاب نقش ها رخ نده و کار به محمدرضا گلزار رسید و البته امین حیایی که فیلم کما یکی از محصولات معروف سینما ایرانه. و خبر آخر هم یه خبر بامزه است که جالب بود برای خودم، البته خارجیه، اینی که دیروز یک خبری اومد مبنی بر این که جورج کلونی یکی از بازیگران مطرح هالیوود نفری $1,000,000 به 14 تا از دوستاش هدیه داده.
خدا خیرش بده.
و آره خلاصه
من همینجا از همه دوستان همراهان آشنایان در واقع درخواست میکنم که من پذیرای این عدد هستم، حتی کمترش رو،
حتی کمتر. خبر جالبی بود، خیلی هم تو دنیا سر صدا کرده.
البته توضیح داده بود به خاطر اینکه کسانی که در مسیر حرفه ایش بهش کمک کرده بودن داره به سبک خودش ازشون قدردانی میکنه. حالا
سبک قشنگی بود،
منم دوست داشتم سبکش رو.
اگه کسی خلاصه بود ما میتونیم پذیرا باشیم، من و آقای مقدسیان
هستم. من کاملا استقبال میکنم ولی
بیشتری داشته باشیم و ببینیم چه اتفاق میفته. تولیدم چند تا فیلم هفته آینده احتمالاً خواهیم داشت که تو هفته های بعد
حتما خبرش رو ازت میشنویم.
بله.
محمد صادق لواسانی عزیز خیلی متشکرم ازت، خیلی ترتمیز و موجز اخبار رو ارائه کردی. سرت سلامت، بود خدافظی میکنم.
سلامت باشین. ممنونم. سلامت باشین.
نمای نقره‌ای رو از رادیوی محترم نمایش میشنوید. ما هر هفته از ساعت 19 تا 21 به همه اخبار و اطلاعات و تحلیل‌های اطراف سینمای ایران و یه وقتایی هم سینمای جهان می‌پردازیم. خب ساعت 19 و 21 دقیقه و 5 ثانیه است. یه بخشی رو بشنوید. می‌خوایم بریم سراغ پرونده هفته محمد صابری و اینکه پرونده رو با هم ورق بزنیم. اینجا یه موسیقی که میرسه آدم دلدلی میشه، میخواد بره سراغ خاطره، میخواد بره سراغ گذشته ها، میخواد بره سراغ اون چیزی که سینما رو برای ما معنی کرد. سرکار خانم شعبانی از فیلم ترن گفته و عالی جناب فرامرز غریبیان.
یک ساخته تحسین برانگیز ایرانی به کارگردانی امیر قویدل در سال 1366 در گونه جنایی و مهیج. اواخر پاییز و اوایل زمستان 1357 است. در اوج اعتصابات عمومی، یک قطار محموله سوختی متعلق به ارتش که قرار است در انبار اصفهان تخلیه شود، توسط اعتصابیون شرکت نفت و راه‌آهن دولتی با پیروی از فرمان امام مبنی بر تامین سوخت داخلی کشور، ناگهان تغییر مسیر داده و عازم منطقه‌ای دیگر که اهالی آن به سوخت نیاز دارند می شود.
شیرهای تریه رو بستن و کارگرارم جمع کردن توی محبته.
متاسفانه بله قربان، حتی جلوی انباره و پالایشگاه چادر زدن و
قد از یک روان مخشوش و مغز مخجور باید چنین اعمالی سر بزنه.
مهمتر این که نماینده هاشون ادعا می کنن که 4 نفر رو با فندک نشوندن زیر مخازن تا در صورت بروز هر حادثه‌ای، حتی شلیک گلوله هوایی قربان، انباره رو بلافاصله منفجر کنن.
چه اینطور؟ یه شوخی مسخره، یه تهدید احمقانه، ژنرال آینده ما رو ترسونده.
حکومت نظامی با توجه به موقعیت و شکست‌های پی در پی و همچنین پرداخت وجوه سهمیه سوختی و اخذ حواله ها مدعی است که این قطار به سرقت رفته.
عجب سوزی، میگم که این یارو کفگیرکچی میله عبور رو ندا. ما اینجا توقف داریم هایی زدی، میگم ممکنه چیزی پیش بیاد.
این مخازن باید سالم به مقصد برسه
و این هدف یعنی اعلان جنگ به دولت و حکومت نظامی.
پس هر اتفاقی ممکنه بیفته.
کارگردان ترن با ساخت آن نشان داد که فیلم ساز قابلی است. تصویر را می‌شناسد و می‌داند قصه خود را چگونه در سینما بیان کند تا مخاطب با او همراه شود، از دیدن فیلم لذت ببرد و مهمتر اینکه تحت تاثیر قصه فیلم قرار گیرد. تا تهیه کنندگی این درام مهاجر رو محمد جعفر صدیق، هادی مشکات، ماشاءالله افراشته بر عهده داشتند و فیلم نامه این اثر رو به قلم خود کارگردان کار یعنی امیر قوی دل شاهد هستیم. در میان فیلم هایی که در دهه 60 در ارتباط با انقلاب ساخته شد، ترن جایگاه ویژه‌ای دارد. فیلمی که اولین بار در ششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و خوش درخشید. فیلم برنده چند لوح زرین شد که از مهمترین آنها لوح زرین بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فرامرز غریبیان بود. ترن یکی از فیلم های عظیم و خوش ساخت دهه 60 به شمار میاد. فیلمی که منتقدان تکنیک اون رو ستودند و هنوز هم خیلی ها اون رو بهترین فیلم سازندش میدونند. ترن به لحاظ ژان در رده فیلم های حادثه‌ای قرار میگیره و به لحاظ مضمون به روایت انقلاب در بستری نمادین میپردازه. بازی فرامرز غریبیان در نقش یک سوزنبان پیر که با چهره پردازی خاصی هم همراه بود در اون سالها مورد توجه قرار گرفت.
از این سفر که برگردم پچ بازنشستگیمو میدم دستم. اگه خدا بخواد بعض این دختره رو که جور کنم و دستشو بذارم تو دست شوهرش دیگه غمی ندارم.
نکته‌ای که در بازخوانی فیلم جالب توجه به نظر میرسه حضور زنده یادخسرو شکیباییه. از دیگر بازیگران این فیلم میشه اشاره کرد به حسین ملکی، عنایت بخشی، آرش تاج تهرانی، کنعان کیانی و امرالله صابری که به ایفای نقش پرداختند. و اگر بخوایم از بخش دیگه‌ای از بازیگران نام ببریم، به سروش خلیلی میرسیم در نقش رئیس ایستگاه ورسک، کیومرث ملک مطیعی، عباس کسایی، عباس مختاری، امین معاونزاده، حسین صفاریان، کریم پرویزیان و بهرام روشن. اگر تصویر برداری این فیلم مورد پسندتون واقع شده، باید بدونید که فیلم برداری اون رو فرج الله حیدری بر عهده داشته. نظرتون درباره ضرب آهنگ و تدوین فیلم چطوره؟ تدوین ترن رو حسین زندباف انجام داد و اما موسیقی ماندگار این فیلم که تونست در جشنواره‌های مختلفی جایزه کسب کنه، اثر استاد مجید انتظامی است. مجموع بیش از 34 نفر در تولید فیلم ترن نقش داشتند و هر یک از اونها به ماندگاری اثر کمک کردند. در این درام که با لحظات مهیج همراه است و دلهوری آن زمانی بیشتر می شود که در بین راه قطار متوقف شده و رئیس و همراهانش بازداشت می شوند، اما لوکوموتیو ران مصمم می شود قطار را به مقصد برساند و تا انتها این سوال در ذهن مخاطب است که آیا این قطار به مقصد میرسد یا خیر؟ و در نهایت جواب این سوال در سکانس آخر که سکانس با شکوه این فیلم است پاسخ داده میشود. مردمانی که با مشعلها و آتشهای در دست به استقبال قطار ایستادند و با نورهایی که به همراه آوردند دل سوزنبان و همراهان و همکارانش رو روشن میکنند. و اما در واپسین لحظات پیروزی لوکوموتیو ران در این راه جان خود را از دست می‌دهد.
رسیدیم استاد، رسیدیم استاد. اون رو می‌بینی؟
آره می‌بینم.
مردم رو ببین استاد، اونا به استقبال شما اومدن. می‌بینی؟
در واقع در فیلم ترن این حرکت قطار انقلاب است که درام اثر را شکل می‌دهد.
خب امیدوارم که دلتون باز شده باشه. شاید مثلا اون کسایی که دهه 50 و 60 به دنیا اومدن یا قبلتر با فیلم ترن خاطره بسیار دارن، اما حیفم میاد و حیفم میاد و حیفم میاد که تأکید نکنم که این فیلم برای نسل بعدی هم میتونه جذاب باشه، به دلیل اینکه بر مبنای قواعد کلاسیک فیلمسازی قهرمان محور ساخته شده و اغراق نیست اگر بگیم که همین الان هم اگر فیلم اکران بشه این توانایی رو داره که مخاطب رو در سالن سینما احساسی بکنه، هیجانش رو برانگیخته بکنه و باعث بشه که عاشق قهرمان فیلمش بشه، قهرمانی که این روزها در سینمای ایران خیلی سخت باید بگردیم و پیداش کنیم.